سلام عرض ادب آقای دکتر میری، خیلی خوشحالیم که یه دفعه دیگه در خدمت شما هستیم و یه بحث جدیدی رو در خدمتتون باشیم و از شما تشکر میکنیم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. اگه اجازه دادین من بحث رو با یک سوال شروع کنم و شما در پی این سوال بحث رو از منظر خودتون بفرمایید. سوالی که من میخواستم بحث رو باش شروع کنم در واقع مربوط میشه به شرایط کنونی حالا کشور ما که همه هم در جریانش هستن، یعنی بحث مذاکرات، بحث برجام و مسائل از این قبیل. یعنی در واقع اتفاقایی که الان بین ما آمریکا، روسیه، اروپا، چین داره میفته. سوالم اینه که آیا جنس تضاد آمریکا با ایران، روسیه و چین از یک ریشه و جنس یا نه؟ و آیا تفاوت های بنیادین داره یا این تفاوت ها بنیادین نیست؟ یعنی در واقع ما میتونیم از این تفاوت ها در مورد اون همگرایی صحبت کنیم یا در واقع اینجا یک واگراییه که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، یعنی ما باید اینو بپذیریم و این واگرایی رو بهش رسمیت ببخشیم. این یک سوال آغازینیه که من میخواستم بحث رو خدمت شما از اینجا آغاز کنیم. ممنون از شما.
خیلی تشکر میکنم که فرصت دیگری در مؤسسه پل به ما دادید که در خدمت شما و مخاطبان عزیزتون باشیم. ببینید، همونطوری که در سوال ابتدا مطرح کردید، یه نکته ای هست و اون نکته ای این تضادهایی که در ساحت سیاسی یا در ساحت امر سیاسی بین ایران و امریکا رخ میده و بعد از تقریبا حمله روسیه به اوکراین، حالا چند سال قبلش مثلا به عنوان مثال با حمله روسیه و ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه در اوکراین، تا حدودی این تضاد خودشو نشون داد، ولی نه به این شدت و حدت که از چند ماه پیش که یک جنگ تمام عیار در اوکراین توسط روسیه رقم خورد و اشغال اوکراین رخ داده، یک هجمه شدیدی بر علیه روسیه ایجاد شد و نوعی تضاد بنیادینی رو و تحریم‌های دامنه‌داری رو بر علیه روسیه هم اروپا، مخصوصاً اروپای غربی و هم امریکا انجام داده. و از سوی دیگر ما شاهد این هستیم که برخوردها، تصادمهای بیشماری بین امریکا و چین داره اتفاق میفته و خط و نشانهای زیادی رو امریکا داره بر علیه چین ساماندهی میکنه و به نوعی داره تلاش میکنه کشورهای پیرامون چین رو تا اونجا که امکان داره در یک بلوکی قرار بده که در رأسش ژاپن و کره جنوبی و تایوان باشن و بعد به صورت اقماری دیگر کشورها رو و خود امریکا هم در رأس این ائتلاف بر علیه چین. حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه، این تضادهای سیاسی یا تضادهایی که در ساحت سیاسی داره خودشو نشون میده آیا صرفاً قابل تبیین با ارجاع به امر سیاسی و اختلافهای مثلا اینترنشنال ریلیشن یا اختلافهایی که در نظام بین الملل و روابط بین الملل وجود داره در اون ساحت قابل تبیینه، یا مواجهه غرب با این سه کشور که هر کدوم تاریخ جداگانه ای دارن ولی یک مشترکاتی دارن، هر کدام یک عقبه فرهنگی، تمدنی، دینی دارن ولی باز در یک نقاطی با هم یک اشتراکات تاریخی دارن که کمتر مورد بحث قرار میگیره، این تضاد رو چگونه میشه تبیین کرد؟ بعد یه نکته دیگه هم هستش و اون نکته اینه که ما از رویارویی امریکا یا یه مقداری فراتر اروپای غربی و امریکا که با مفهوم یورو اتلانتیک، یک ائتلاف یورو اتلانتیکی علیه شرق صحبت میکنیم. اینجا خود این مفهوم شرق به نظر من مفهوم ساده ای نیست، یا مفهومی نیست که خیلی مبرهن و آشکار باشه. قبل از اینکه ورود به بحث بکنیم، نیاز داریم خود این مفهوم شرق رو یه مقداری پروبلماتایزش بکنیم، یه مقداری مسئله مندش بکنیم، در باب چند و چونش کند و قاف کنیم، چرا که ممکنه در ذهن مخاطب آنگونه که ما میپنداریم آشکار و صریح و مبرهن نباشه. اگه یه نگاهی به مفهوم شرق بندازیم، میبینیم در حداقل در همین 100 سال اخیر این مفهوم شرق دائما در حال تحول بوده. مثلا یه مثال خدمتتون بزنم، اگر ادبیاتی رو که در پیش از جنگ جهانی دوم در بریتانیا، در امپراتوری بریتانیا استعمال میشد و کامنتیتورها یا بگیم تحلیلگران، حتی اندیشمندان، فیلسوفان تاریخ از مفهوم شرق استفاده میکردند، این مفهوم شرق نه به ایران اطلاق میشد و نه حتی به روسیه یا شوروی آن روز و نه به شرق به معنای مثلا چین و اینها. مفهوم شرق در دهه های 30 و 40 میلادی قرن بیستم یک نماینده بسیار آشکاری داشت و اون هم آلمان بود. و برای آنگلو ساکسن، جهان آنگلو ساکسن، وقتی می گفتن شرق، منظورشون آلمان بود که در حال فاشیزم در حال ظهور بود و اونها آلمان رو به عنوان شرق می پنداشتن. بعد از شکست آلمان و ظهور دو ابرقدرت اتحاد جماهیر شوروی و امریکا و مرزبندی مثلا کمونیسمی و بلوک کاپیتالیزمی یا سرمایداری، مفهوم شرق اطلاق میشد به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهایی که در پیمان ورشو و اقمار کمونیستی قرار می گرفتن. فرق هم نمی کرد حالا این مثلا اقمارش در آمریکای لاتین بودن یا در آسیا بودن یا در آفریقا بودن. همان گونه که مفهوم هم سرمایداری و هم مفهوم غرب به نوعی صرفا به اروپای غربی و آمریکا اطلاق نمیشد، مثلا کانادا و نیوزلند و استرالیا و حتی ژاپنی که در آسیا بود به دلیل اشتراک ایدئال ها و ارزش ها بعد از جنگ جهانی دوم که در ژاپن ایجاد شد و همسویی با امریکا و بعد اتحادیه ناتو و اینها ایجاد شد، مفهوم شرق و غرب این مفهوم جغرافیایی صرفا دیگه نبود. یعنی خود این مفهوم شرق دائما در حال تحولات حتی در این 100 ساله. حالا اگر خیلی بخوایم به صورت تاریخی هم نگاه کنیم، مثلا به عنوان مثال در نوشته ها و در دست نوشته ها و در تواریخ چینی و کره، وقتی در باب شرق و غرب صحبت می شد، مثلا این اروپا یا یونان نبود که برای چینی ها غرب محسوب می شد و خودشون رو شرق می دیدن، بلکه غرب برای آنها ایران بود. نه اون موقع روسیه بود، نه به عنوان مثال یونان و اینها مطرح بود. خود این مفهوم شرق و غرب صرفا در یک قالب ثابت قابل بررسی و تحلیل نیست. اما در این درس گفتارها، در این گفتگوهایی که ما میخوایم در پیش بگیریم، مفهوم شرق رو اگر بخوایم یه معادل انگلیسی براش پیدا بکنیم، ایسترن شاید خوب نباشه، یا ایست ورسوس وست، شرق در برابر غرب، شاید نتونه مفهوم ما رو برسونه. یعنی اگه یه موقعی ما بخوایم همین بحث رو مثلا در یک سطح جهانی و بین المللی مطرح کنیم، یه مقداری مفهوم دیگری شاید بتونه ما رو کمک بکنه، مسامحتن، البته مسامحتن. در ادبیاتی که امروز رایج هستش، بحث وست ورسوس رست، یعنی غرب در برابر دیگری ها یا بقیه، یا میگن وسترن versus رسترن، یعنی کشورهایی که غربی هستند در برابر بقیه کشورهایی که ذیل هم نظام بین الملل یا بگیم ارزش ها و ایدئال ها و حتی نوع باورها و نوع نگاهشون به نظام بین الملل و نوع نسبت گذاری و فاصله گذاریشون، فاصله گذاری معنادارشون نسبت به اینترنشنال اوردر و نسبت به ورلد سیستم، نسبت به ساختار و ساخت نظام بین الملل و نظام جهانی تعریف میکنن و به همین خاطر خودشون رو تا حدودی تلاش میکنن در مقام نظر، حالا اگر نه در مقام عمل کاملا، که البته آرام آرام داره در مقام عمل هم یک نشانه هاش آشکار میشه، تلاش میکنن یک فاصله گذاری بکنن. به عبارت دیگر از نظر جغرافیایی و از نظر حالا ایدئولوژی، دین، تاریخ، فرهنگ، واقعا چین، روسیه و ایران در یک مثلا منظومه ممکنه قرار نگیرن. مثلا به یه نسبت ایران مثلا در جهان اسلام قرار میگیره، روسیه و چین به صورت غالب در جهان اسلام قرار نمیگیره، اما به یه اعتبار به دلیل وجود شهروندان یا بگیم وجود مسلمان ها و اسلام هم در روسیه و هم در چین به مثابه یک، حالا از نظر دموگرافیک و از نظر حضور، چین و روسیه به نوعی اوورلپ دارن با جهان اسلام، هرچند مورخین و تحلیلگران چینی و روسی به نوعی تلاش میکنن این رو تا حدودی چیکار بکنن، تا حدودی این ابعاد رو نادیده بگیرن یا به عنوان یه امر حاشیه‌ای ببینن. باز به یه اعتبار بعد از حمله مغول، ما وقتی در باب دوره مغول صحبت میکنیم، چه در ایران، چه در روسیه، چه در چین، معمولا دوره مغول رو از منظر تخریبی که دوره مغول یا ظهور چنگیزخان در جهان ایجاد کرد مورد بحث و بررسی و کند و کاو قرار میدیم، اما از یه منظر این جهان مدرنی که امروز ما باش روبرو هستیم به یک اعتبار در پس حمله مغول شکل میگیره و همگرایی ها و نوعی سنتز ها، چه در حوزه ادیان، چه در حوزه ایدئولوژی ها، چه در حوزه سنت ها، باورها، صنعت، زبان، کشورداری، حکمرانی، ساحات فرهنگی، ساحات تمدنی، به یه اعتبار از چین گرفته تا روسیه امروز که از مثلا میگم از بالای دریای ژاپن شروع میشه تا بالتیک و اروپا میره و بعد از یک سو میاد بالای دریای خزر و بعد کلیت آسیای مرکزی، ایران تا کرانه های دریای مدیترانه و بعد قفقاز، ترکیه یا بگیم آسیای صغیر آن روز یا تا مناطق بسیار مهمی از بالکان، به نوعی خلقی بود که بعد از حمله مغول شکل میگیره و به یه اعتبار ساکنین چین، روسیه و ایران در یک دوره‌ای در یک امپراتوری واحد قرار می‌گرفتند و این تأثیرات تمدنیش تا به امروز با ما همراه بوده. داخل پرانتز یه نکته‌ای بهتون بگم، شاید بد نباشه، و اون نکته اینه که دوستی من داشتم و ایشون استاد دانشگاه کازان بود، اسمش دکتر اسماعیل گیبادولین، از تاتارهای روسی است. یه نکته ای گفت و اون نکته به نظر من قابل تأمله، و اون نکته این بود که وقتی روس‌ها حمله کردند به خانات کازان یا قازان که از بزرگترین و مهمترین خاناتی بود که در 650 کیلومتری مسکو امروزی قرار گرفته و به نوعی سپری بود بین قوم روس و ایران و جهان اسلام، چون منطقه تاتارستان امروزی و خانات قازان آن روز در منطقه علیه مرزهای شمالی جهان اسلام قرار می گرفت. و وقتی روس‌ها در 1500 خورده، یعنی در ابتدای در اوایل قرن 16 میلادی به خانات قازان حمله می کنند و در و خودشون از یوغ تاتار نجات میدن، آرام آرام که به سمت مرزهای ایران نزدیک میشن و آستراخان که آخرین منطقه ای بود که تاتارها زندگی میکردن، اینها رو به نوعی شکست میدن، خانات رو، این خانها و حکمرانی های مسلمان تاتار و خانات تاتار رو تصرف میکنن. دکتر گیبادولین میگفت که باعث میشه که خب تاتارها بسیاری از مؤلفه های فرهنگی خودشون رو از دست میدن، سرزمین خودشون رو از دست میدن، حاکمیت خودشون رو از دست میدن، ساختار سیاسی و فرهنگی خودشون رو از دست میدن. تنها چیزی که براشون تا امروز باقی مونده تا حدودی دینشونه که اسلامه و زبانشونه که زبان تاتاریه، ولی اون قدرت علمی و فرهنگی که زبان ترکی تاتاری داشت در قرنهای پیشین دیگه امروز نداره. ایشون میگفت که اما ما یک چیزی رو به روس‌ها دادیم که روس‌ها تا به امروز از اون نتونستن خلاصی پیدا کنن. اون چیز چی بود؟ گفت اون استبداد تاتاری بود، یعنی نوع سیستم هایرارکیکال، یعنی از بالا به پایین، یک فرمانده، یک حاکمی اون بالاست یا یک شاهی، پادشاهی اون بالاست و بعد بقیه به نوعی در ذیل اون خودشون رو تعریف میکنن. حالا جالبه تا به امروز در روسیه ما شاهد این هستیم که معمولا قدرت مرکزی یا اون قدرتی که در نظام سیاسی تعریف میشه بسیار شخص محوره. ممکنه یکی بگه که یکی این پرسش رو مطرح کنه که خب هزارها خودشون اینجوری بودن. جالبه که سنتی که هزارها داشتن در پیش از دوران حاکمیت تاتارها که به نوعی روسها رو ضمیمه خاک خودشون کرده بودن و اونها رو کلونایز یا استعمار کرده بودن و بعد از، یعنی قبل و بعد از تاتارها، خیلی متفاوته. یه سنت دموکراتیکی داره که با سنت مسکو خیلی متفاوته، ولی با ورود تاتارها این سنت شرقی یا بگیم سنت مغولی تاتاری و بعد رنگ و بوی اسلامی هم میگیره، اسلام اهل تسنن رو هم میگیره، این خیلی متفاوت میکنه زندگی سیاسی یا ساحت سیاسی روسا رو. و تا به امروز این سنت به صورت خیلی زنده خودش رو حفظ کرده. حالا جالبه که این، حالا بگیم تسلط یا این چیرگی استبداد تاتاری که عقبه مغولی هم ممکنه داشته باشه، این به نوعی کشورهای چین، روسیه و ایران رو در ساحت سیاسی خیلی به هم دیگه نزدیک میکنه و این عقبه به نظر من صرفاً یک مثلا اتفاق یا یک حادثه اتفاقی در ساحت سیاسی امروز نیست، بلکه یک عقبه تاریخی داره که در یک دوره طولانی حداقل 300-400 سال و بعد از اون، حالا ظهور به عنوان مثال دولت‌های متفاوتی که در این سه کشور، مثلا در روسیه و بعد در چین و بعد در ایران و بعد دوران معاصر که تأثیرات اون سنت یا استبداد یا سنت استبدادی تداوم پیدا می‌کنه و به نوعی ساختار فکری، فرهنگی و سیاسی رو تحت تاثیر خودش هم قرار میده. حالا سوال اینجاست که این کشورها یک عقبه مشترکی دارند و این عقبه مشترک به دلیل چیرگی سنت تاریخ نگاری که در این 100 سال اخیر هم در چین هم در روسیه و هم در ایران شکل گرفته و بسیار متأثر از روایت های اروپا مدارانه است که تلاش میکنه تاریخ ملل و ملت ها رو بر اساس مفاهیم نیشن استیت، ملت دولت ها، ملت دولت های کنونی بازخوانی و بازسازی بکنه و معمولا در این بازخوانی و بازسازی گذشته به نفع اکنون و آینده مصادره به مطلوب میشه و بعد در نسبت با در تضاد با دیگری ها تعریف میشه و بسیاری از مشترکات فرهنگی تاریخی تمدنی که مثلا بین چین، روسیه و ایران، حالا آسیای مرکزی و قفقاز رو هم شما بهش اضافه بکن، بین اینها وجود داشته، اینها به نوعی یا اپوخه میشه یا به حاشیه میره یا به نوعی تلاش میشه اینها رو پاکسازی بکنن یا اینها رو به نوعی امها بکنن. یه اشاره ای مثلا خدمتتون بکنم، سفرنامه ابن بطوطه رو وقتی شما مطالعه میکنی، وقتی ابن بطوطه حرکت میکنه به این به این مناطقی که امروز ایران و آسیای مرکزی و روسیه و قفقاز و چین و اینهاست، به اینها میرسه، حالا حتی هند، شبه قاره هند، وقتی به اینها میرسه جالبه که میبینید مشترکات فرهنگی، مشترکات زبانی، مشترکات تمدنی در این پهنه بسیار گسترده در ذیل حاکمیت مغولها ایجاد شده، ساختارهای ایجاد شده که حتی باورهای مذهبی رو هم به نوعی تحت تأثیر خودش قرار داده. اما این حالا مشترکات و این اشتراکات امروز در تاریخ نگاری یا در روایت هایی که ذیل تاریخ نگاری های ملت دولت قرار میگیره به نوعی یا غیبت داره یا غایبه یا به نوعی پروبلماتایز میشه، مسئله مند میشه تا اینها رو ما چیکار کنیم؟ بزداییم از هویت اکنون و اینجایی خودمون. حالا این مقدمات رو گفتم تا به این نکته برسم که این اتفاقات یا این همگرایی هایی که در ساحت سیاسی امروز در بین چین و روسیه و ایران داره اتفاق میفته صرفاً با ارجاع به امر سیاسی قابل تحلیل و تبیین نیست و از سوی دیگر تضادی که امریکا، یعنی بین امریکا و ایران و روسیه و چین داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده، این نیازمند یک نگاه فراسوی امر مفهومی روابط بین المللی و بعد امر مثلا سیاسیه. اگر بخوایم مواجهه غرب با دیگری ها و مشخصا این دیگری ها چین، روسیه و ایران رو درک بکنیم، این نیازمند یک بازخوانی تمدنی تاریخیه. حالا مقصودم از این بازخوانی تمدنی تاریخی چیه؟ اون اینه که یک، در نگاه یورو آتلانتیکی چین نماد چیست یا چین رو، هویت چینی رو نگاه یورو آتلانتیکی چگونه صورت بندی میکنه؟ در نگاه استراتژیستا، در نگاه فیلسوفان در یادداشت‌ها، در نوشته ها، در گفتمان هایی که انسان چینی یا هویت چینی در ذهن و زبان امریکایی ها، یا بگیم در یک نگاه کلانتر در اون خانش یورو آتلانتیکی وجود داره چیست؟ چین رو چگونه به تصویر می کشن؟ و بعد روسیه در ذهن و زبان یورو آتلانتیکی روسیه چه جایگاهی داره؟ روس ها رو چه انسان روسی رو چگونه صورت بندی می کنن؟ یا هویت و مدنیت روسی رو امریکایی ها و بعد اروپایی ها و مشخصا اروپای غربی که در برایند تاریخی و تمدنی ایجاد یک ائتلاف یا یک بینش و یک تخیل یورو آتلانتیکی میکنه، روس ها چگونه صورت بندی میشن؟ و بعد در نهایت ایران، تضاد بین امریکا و بگیم ائتلاف یورو آتلانتیکی و خانش و تخیل یورو آتلانتیکی در نسبت با ایران چیست؟ آیا صرفاً به عنوان مثال میگم، صرفاً اختلاف روسیه با ائتلاف یورو آتلانتیکی بر اساس حمله روسیه به اوکراین، این تضاد صرفاً یک تضادیه که امروز اتفاق افتاده، یا ریشه هایی داره و این ریشه ها به نوعی در ادوار تاریخی گوناگون یا در بزنگاه‌های تاریخی خودش رو نشون میده و امروز یه فرصتی برای امریکایی ها ایجاد شده به مثابه نماینده تمدن غرب، تلاش میکنه که در این بزنگاه تاریخی این تضاد رو عملیاتیش بکنه. یا وقتی به عنوان مثال امریکایی ها با ایران دچار تضاد میشن و اروپایی ها فشارهای گوناگونی رو بر ایران وارد میکنن، سوال اینجاست که آیا واقعا نوع تضادها مثلا به خاطر اینه که امریکایی ها از تسلیحات ایرانی هراس دارن؟ یعنی مثلا امریکایی ها و اروپایی ها از موشک های ایرانی میترسن؟ و اگه از منظر تکنولوژی باشه که ایران واقعا حاشیه تکنولوژی اروپای غربی و امریکایی ها هم نمیشه، اگه از منظر ساینس و پیشرفت های ساینتیفیک باشه، خب ما که بیشتر مصرف کننده ساینس و تکنولوژی اروپای غربی و امریکایی ها هستیم. این تضاد رو چجوری باید صورت بندی کرد؟ یعنی ایران واقعا در این ساختار جهانی چه تهدیدی میتونه برای امریکا یا اروپای غربی باشه؟ و از سوی دیگر تقابلی که چین با این اقتصاد نوظهور خودش و قدرتمند خودش در برابر امریکا و اروپا ایجاد کرده، با وضعیت اقتصادی که ایران داره، حقیقتا اینا نمیتونن همپا باشن. یعنی به عنوان مثال، مثلا میگن نمیدونم 10% منابع جهان رو ما ایرانی ها داریم، یعنی در ایران وجود داره، نفت و گاز و منابع زیرزمینی و مسائلی از این دست. جمعیتمون هم مثلا حالا با مهاجران و فلان 100 میلیونه، ما 0.5% مثلا اقتصاد جهانی هم در دستمون نیست. واقعا ما تهدیدی برای نظام بین الملل از منظر اقتصادی هم که نیستیم، و تهدید ما همجنس با تهدیدی که مثلا چین داره در برابر اتحادیه اروپا و امریکا و حتی ژاپن به عنوان عقبه امریکا داره در شرق ایجاد میکنه، در به عنوان مثال آسیا ایجاد میکنه، تهدید ما از اون جنس هم نیست. و از سوی دیگر مثلا توان اتمی و نظامی و نمیدونم هیدرولوژیک، نیتروژن، بمب‌های نمیدونم مختلف، حالا نیتروژنی و هیدروژنی و اتمی و اینها که روسیه داره، با توان هسته‌ای ما هم که قابل مقایسه نیست. واقعا جنس تهدیدی که امریکا از سمت روسیه داره احساس میکنه یا اتحادیه اروپا به عنوان کسی که کسانی که در مرزهای جغرافیایی روسیه قرار گرفتن، با ما خیلی متفاوته. حالا چجوری شده که این سه تا کشور به نوعی در مرز تقابل با امریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتن و به نوعی ممکنه یک نوع همگرایی هم داره ایجاد میشه؟ این در ذهن و زبان امریکایی ها چه تصوری وجود داره؟ وقتی ما به مسائل یا به تحلیل های ارائه شده، چه از سمت ایرانی ها، چه از سمت روس ها، چه از سمت حتی چینی ها و چه در نوشته ها و تحلیل های حالا چه فیلسوفان و آکادمیسیان ها و دانشگاهی ها و حتی ژورنالیست های اروپایی و امریکایی نگاه میکنیم، بیشتر مسائل رو در سطح امر سیاسی درک میکنن یا صورت بندی میکنن، یا به نوعی مثلا میگن ایران مستعمره روسیه شده، یا به نوعی میگن روسیه به دلیل فشارهای فزاینده به نوعی داره کلونی چین میشه، یا به نوعی میگن چین و روسیه دارن تلاش میکنن از اهرام ایران برای پیشبرد اهداف خودشون در برابر امریکا استفاده کنن، یا میگن ایران داره تلاش میکنه در اون جاده ابریشمی که چین، جاده ابریشم نوینی که چین داره طراحی میکنه، ایران مثلا به دلیل حالا وضعیت ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیکش به نوعی خودشو در بلوک شرق قرار بده که در برابر تهدیدهای فزاینده امریکا و اروپا خودشو چکار بکنه؟ محافظت بکنه. اما این تحلیل ها در یه سطحی ممکنه درست باشه یا به نوعی پاسخگوی برخی از دغدغه ها باشه، اما در سطح کلان تمدنی نمیتونه پاسخگو باشه و ما رو اقنا بکنه. اگر بخواهیم در سطح دیگری ببینیم، در جلسه بعد من تلاش میکنم آرام آرام نقطه نظرات خودم رو در باب چالش هایی که بین ائتلاف یورو اتلانتیک و ائتلاف چین و روسیه و ایران وجود داره بیشتر توضیح بدم. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید.
خیلی ممنون جناب دکتر، تشکر میکنم از شما. با توجه به اینکه این جلسه اول این درس گفتاری و گفتگو هستش و به نظرم میومد که باید مبانی و تاریخ و یک بستری برای بحث و گفتگو طرح میشد، من سعی کردم سوالی نپرسم و اجازه بدیم این بحث یک بستری پیدا کنه، تاریخ پیدا کنه، که ببینم از چه زاویه شما وارد این موضوع دارید میشید و فکر کنم از زاویه خوبی وارد بحث شدید و یک تاریخی از این موضوع فرمودید که ما فکر کنیم که از دید شما مسئله به چه شکله، و فکر کنم با این رویکرد بتونیم یه مقدار بپردازیم به سوالاتی که الان توی جامعه ما وجود داره، همینطور به مسئله که حالا کشور ما باهاش مواجه هست و اساسا نوع تئوری ما، نوع فرضیه ما که چطوری داریم با این همسایگان خودمون مواجه میشیم. حالا چین هم که یک کشور افغانستان با ما فاصل داره، به معنا ما یه موقعیتی هم نسبت به چین داریم که حالا تو بحث بندر مکران و حالا اون مواجهه‌ای که لحاظ اقتصادی با پاکستان برقرار کردن، ما هم به نوعی این وسط یه ارتباطی نزدیکی با چین پیدا کردیم و همطور هند. به نظر میاد که ما باید این مسئله جدی بهش فکر کنیم و نمیدونم حالا یا من اطلاع ندارم یا واقعا اصحاب علوم اجتماعی یا اصحاب فلسفه سیاسی اینجا کم حرف زدن و کم به این مسائل پرداختن اینا، و بیشتر بحثایی که مطرح شده بحثای روزمره ژورنالیستی است و امیدوارم بتونیم با این بحث و گفتگوها وارد یک ساحتی بشیم که این مسائل روز و هم از جهت خرد و هم جهت کلان مورد بررسی قرار بدیم. ممنون از شما، امیدوارم که بحث رو جلسات دیگه هم ادامه بدیم. تشکر.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.